در عالم حقیقت، یکی این وجود ذهنی، یکی وجود خارجی. یه چیز دیگری که بگیم این وجود ذهنی آن است، اونم وجود خارجی آن، تا حالا میگفتیم وجود ذهنی آن وجود خارجی، قیاس میکردیم وجود ذهنی با وجود خارجی، گفتیم این وجود ذهنی آن شیء خارجی است. حالا یک اعتبار دیگری میبینیم و اون این است که یه چیزی داریم که این شیء ذهنی وجود ذهنی آن است، اون شیء خارجی هم وجود خارجی آن، اون آن اون ماهیتی است که اعتبار می‌کنیم. اعتبارش هم از همینجا پیدا میشه که چون ما از این کشف می‌کردیم اون را، یک جهتی بین این دوتا هست که ما از این اون را کشف می‌کنیم. بلا این که نمی‌تونه کاشف از هر چیز دیگری باشه. صورت صندلی فقط از صندلی می‌تونه کشف بکنه. اون که در کلمات ایشون در توضیح کلام سید صدرالدین دشتکی فرمودند که یک ربطی هست که عقل درک میکنه و هو کونه به حیث این که از ازا وجود فل خارج کان عینه، این نظر اون شخص به همین بوده، این معنا رو درک میکرده در این قالب ذکر کرده که بالاخره ما این صورت ذهنی رو داریم، از این صورت ذهنی که در نفس ما حاصل میشه پی میبریم به وجود خارجی در خارج است. پس یه جهت اشتراک بین این دوتا هست، اون جهت اشتراک اسمش بذاریم ماهیت و فرض میکنیم اینم شیء. این که میگیم اعتباریست ماهیت یعنی این، غیر از اون اعتباریست که در باب مفهوم میگفتیم. حیثیت مفهوم که میگفتیم اعتباریست به این لحاظ بود که این مفهوم میتونه کاشف از اون وجود خارجی است، یعنی دوتا وجود رو ما بیشتر مقایسه نمیکردیم. این وجود چون مرآت اون وجود بود میگفتیم این مفهوم اوست. اما اینجا یک اعتبار دیگری میاد و اینه که میگیم چون این دوتا میتونن کاشف باشن، پس یه جهت مشترکی بین این دوتاست. پس یه چیزیست که این وجود ذهنی آن است، اونم وجود خارجی آن. اون آن میشه اون ماهیتی که ما اعتبار کردیم اینجا. پس رابطه مفهوم و ماهیت هم روشن شد. و به هر حال این ماهیت هم فرع مفهوم است. مفهومی باید داشته باشیم. بعضی از مفاهیم که عبارت از مقولات اولا این شأن رو دارن که در اونجا اعتبار می شود یه شیئی که مشترک بین وجود ذهنی و وجود خارجی است، مشترک بین مفهوم و مصداق است. اون امر مشترک اسمش میشه ماهیت. پس این که میگیم ماهیت محفوظ است فی الوجودین یعنی این، نباید انتظار داشته باشیم که ماهیت که محفوظ است بین وجودین یعنی ماهیت وجودی دارد که این وجود در وجود خارجی هست، عین این وجود در وجود ذهنی هم هست. اصلا ماهیت وجود نداره، ماهیت حسابش در مقابل وجوده. نباید انتظار داشته باشیم که واقعا یک امر موجودی از خارج وارد ذهن شود یا از ذهن وارد خارج شود که باشه بشه که میشه وجود. منظور از این که میگیم ماهیت مشترک است بین وجود خارج و وجود ذهنی همینه که این صورت ذهنی ما وقتی ما این را در نفس ما حاصل میشه به گونه ایست که ما میتوانیم اون وجود خارجی را درک کنیم. اگر این صورت طوری باشد که واقعا نفس ما با حصول این صورت پی ببرد به اون وجود خارجی علامه و علی، بگیم این صورت اوست، این وجود ذهنی اوست، این مفهوم اوست، این درک درک صحیح است، این مطابق با واقع است. تعبیر میکنیم به اینکه این ماهیت مشترک است بین وجود ذهنی و وجود خارجی. معنی اشتراک وجود بین ذهنی و خارجی یعنی این. نه معناش این است که یه شیء سومی غیر از وجود ذهنی و وجود خارجی فی نفس الامر داریم و این در هر دوتا حضور دارد. به هر حال توجه بیشتر برای این بوده که اون جایی که ما صورت ذهنی کاشف از یه واقعیت خارجی است، یعنی در مقولات اولا، اونا چگونه حل بکنیم. اما اصل این مسئله که آیا ادراکات ما مطابق با واقع هست یا نه، همون مسئله مهم معرفت شناسی امروزی که ادراکات ما ارزش دارد یا نه، ارزش ادراک و مطابق با خارج دارد یا نه. این مسئله بسیار مسئله مفصلی است و تا اینجا نه در کلمات حکما تبیین کافی شده و نه در جاهای دیگری ما سراغ داریم که به تحقیق این مسئله پرداخته باشیم. ما تو اونجایی که عقلمون میرسیده، البته این اندازه هست که فی الجمله گفتن ادراکات حسی کاشفیتشون از واقع در گروه برهان است. فصلی را شیخ در شفا داره، مرحوم سرمتلقین در باب علم و معلوم خواهند اومد در جلد بعد، که برای اینکه اثبات بکنیم که ادراکات حسی مطابق با خارج هست یا نه، برهان میخواد. در نهایم اشاره به برهانش کردن. این اندازه رو گفتن، یعنی این مطابقت ادراکات حسی با خارج را بدیهی نمیدونند، برخلاف اون چه در منطق به صورت اصل موضوع بیان میشه که یک قسم از بدیهیات محسوسات است. حکما اینا در مقام اثبات گفتن که ادراکات حسی بدیهی نیستن به برهان. این اندازه را گفتن، اما برهان چی است و تا کجا این برهان میاد اینا رو تبیین نکرد. به طور کلی جواب اجمالی که ما میتونیم عرض بکنیم اینه که ادراکات حضوری اصلا از محل این بحث خارجن، برای اینکه اونجا مسئله مطابقت و عدم مطابقت مطرح نمیشه. مطابقت باید صورتی باشد که مطابق با واقع باشد یا نه، واسطه میخواد بین مدرک و مدرک. علم حضوری یافتن خود واقعیت است، واسطه ای نداره. پس بحث در این که آیا این ادراک مطابق با واقع است یا نه بس بیمورد. اما در ادراکات حصولی باید بگیم که اینها در سه مرحله باید بحث بشه. از به یک معنا معقولات ثانیه منطقی، معقولات ثانیه فلسفی و معقولات اولا. به یک تقسیم اینها بعضیشون بدیهی هستند و بعضیشون غیر بدیهی. ما در بدیهیات همونطور که میدونید معتقدیم دو دسته بدیهیات داریم. یک دسته اون چی بلاواسطه از علوم حصولی گرفته میشه و اسمش رو وجدانیات میذاریم. ادراکی که من دارم از حالات نفسانی خودم، از وجود خودم که میگم انا موجودون، این علم حصولی است، موضوع محمول داره، مفاهیم است. اما این بلاواسطه از علم حضوری خودم به نه خودم گرفته شده، این وجدانیات است. یا مثلا من گرسنه‌ام، تشنه‌ام، شوق دارم، علم دارم، محبت دارم، چنین چنان، اینا که از حالات نفسانی حکایت میکنه، اینا وجدانیاته. درسته اصل وجدانش علم حضوری است، اما اون مفهومی که حکایت میکنه از این امر وجدانی، این علم حصولی وجدانی است. اینها هم بدیهی هستند چون بلاواسطه از علم حضوری حکایت میکنن و نفس ما اشراف دارد و این مطابقت را مییابد حضوراً. یعنی هم اونجایی که این مفهوم هست نفس ما حضور دارد و اونجایی که اون مصداقش هست تطابق این مفهوم با مصداق را هم چون در خود نفس هست حضوراً مییابد. اینا بدیهی است. یکی هم قضای تحلیلی، اون چه به عنوان بدیهیات اولیه ذکر میکنن، قوم اینا را یک دست از بدیهیات میدونن و اینا میگن در فطرت عقل هست و اینا، به عقیده ما به این معنا فطری معنا نداره. فطریات البته دسته دیگری هستن، قضایی که قیاسات ها معها هستن اونا رو میگن، ولی گاهی میگن ادراکات اولی هم در فطرت عقل مغروزند، یا همچه تعبیراتی دارن، یا مغروزند. اینها معنای صحیحی که به نظر ما میرسه اینه که اینا از قبیل قضای تحلیلی هستن، یعنی مفهوم موضوع مشتمل بر مفهوم محمول است به یک معنایی، یا عین همان مثل انسان انسانون، یا انسان حیوان ناطقون، و یا به یک معنایی مشتمل بر دیگری است که وقتی تحلیل کنیم مفهوم یکی را، مفهوم دیگری از شکم خود همون مفهوم اولی به دست میاد. مثل این که میگه المعلول یحتاج الى العله. اگر مفهوم معلول را توش اصلا تصور کنیم، توش احتیاج به علت هست. معلول یعنی موجودی که له علتان، یا الجزء اصغر من الکل، یا الکل اکبر من الکل. اینا ما معتقدیم بدیهیات اولیه همه از قبیل قضای تحلیلی هستند. یعنی مفهوم موضوع را اگر بازش کنیم مشتمل بر مفهوم محمول هم هست به نحوی. البته اینکه چند نوع ما تحلیل یاد داریم این احتیاج به بحث بیشتری داره و جای تحقیق بیشتر داره. اجمال قضیه ما این دو نوع بدیهیات داریم، یکی بدیهیات یعنی تحلیلیات، بدیهیات اولیه که همون تحلیلیات هستند، یکی هم وجدانیات. بقیه هیچ کدامش اینا بدیهی اولی نیستند، احتیاج به برهان داره. منتها بعضیا براهینشون ساده هست مثل فطریات، بعضی ها براهینشون پیچیده است، اونا میشه نظریات مثلا، ولی در این که همه احتیاج به برهان دارند مشترک. اجمالا در بین این مفاهیمی که ما داریم اثبات مطابقت این مفاهیم با واقع و نفس الامر یا بدیهی است، اون در مورد وجدانیات و بدیهیات عملی است، قضای تحلیلی، و یا نظری است احتیاج به برهان داره. ادراکات حسی عموما بدون استثناء، ادراکات حسی، حسی به معنای خاص یعنی حس ظاهری، چون حس باطنی همون است که ما اسمش رو وجدانیات گذاشتیم، ادراکات حسی ظاهری عموماً بدون استثناء احتیاج به برهان دارند، یعنی کاشفیتشون از واقع بدیهی نیست. این که ما میدونیم بالاخره میفهمیم یه چیزی هست و اینا، همه اینا برهان دارند، منتها این برهان ها اونقدر واسطه هاش روشن هست که آدم فکر نمی‌کنه اینجا حرکتی هست و سیری هست از مقدمه به نتیجه. ولی اینا برهان دارد. علی‌ای حال در مقام اثبات منطقی همه اینا احتیاج به برهان دارد. هیچ کدام بدیهی نیست در ادراکات حس. و اما در مقولات ثانیه فلسفی و منطقی مسئله به گونه دیگری است. در مفاهیم منطقی مثل قضیه علوم حضوری است، یعنی چون یک مفهومی است که بر مفهوم دیگری صدق میکنه و هر دو اینها در ذهن حاضرند و ملاک مطابقت و عدم مطابقتش هم خود ذهنی است، پس اونجا مطابقت معقول ثانی منطقی با مصداقش که در ذهن است با علم حضوری درک میشه. اینه که اونها همه بدیهی هستند، مفاهیم منطق. اگر گفتیم مثلا الانسان کلیان یا گفتیم صورت زی جزئیان، این اثبات جزئی بودن و کلی بودن احتیاج به برهان ندارد، فقط توجه نفس میخواد ببینید اون تعریفی که برای کلی گفتید برای این صادق است یا نیست. این تعریف یک چیزی است که در خود ذهن شما وجود دارد، یعنی گفتید این مفهوم طوری باشد که قابل صدق بر کثیرین است، صدقش هم ذهنی است. باید ببینید که این مفهوم را در ذهنتون میتونید بر چند چیز تطبیق کنید یا نمیتونید. برهان نمیخواد، فقط توجه ذهن میخواد، اعتنای ذهن میخواد. این برهانی نیست، این مقولات ثانیه منطقی اینها بدیهی است. به یک معنا در مورد مقولات ثانیه فلسفی هم میاد در صورتی که منشأ انتزاعش را اول ما وجودش را اثبات کرده باشیم. یعنی مقولات ثانیه فلسفی میدونید مفاهیم انتزاعی هستند که منشأ انتزاعشون در خارج، مثلا مفهوم علیت رو که ما از آتش نسبت به حرارت مثلا انتزاع میکنیم. اگه وجود آتش در خارج اثبات شده باشد که برهان نظری است و تأثیری که در پیدایش حرارت دارد به وسیله تجربه و نفی و اثبات ثابت شده باشد، اون وقت مفهوم علیت را که معقول ثانی فلسفی است هم کردن بر اون بدیهی خواهد بود. پس نظر در باب وجود ذهنی این است که همه جا ما یکسان نمیتونیم بگیم هر صورت ذهنی مطابق با واقع است. در موارد وجدانیات و بدیهیات اولیه این مدعا را داریم و سرش هم اینه که برمیگرده به علم حضوری، یعنی حضوراً مطابقت را میابیم. اما در ماورای اینا احتیاج به برهان داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل
محمد و عجل فرجهم. درس فلسفه مرحوم آیت الله مصباح یزدی رو در برنامه آیین حکمت شنیدیم. دعوت میکنم در این لحظه شنونده زیارت آل یاسین باشید که با نوای جناب آقای فروغی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، السلام علیک یا باب الله و دیان دینه، السلام علیک یا خلیفة الله و ناصر حقه، السلام علیک یا حجة الله و دلیل ارادته، السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه، السلام عليك في آناء ليلك و أطراف نهارك، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده، السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه، السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب، السلام عليك حين تقوم السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تصلي وتقنت، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تهلل وتكبر، السلام عليك حين تحمد وتستغفر، السلام عليك حين تصبح وتمسي، السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، السلام عليك أيها الإمام المأمون، السلام عليك أيها المقدم المأمول، السلام عليك بجوامع السلام، أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله، وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجته، والحسن حجته، والحسين حجته، وعلي بن الحسين حجته، ومحمد بن علي حجته، وجعفر بن محمد حجته، وموسى بن جعفر حجته، وعلي بن موسى حجته، ومحمد بن علي حجته، وعلي بن محمد حجته، والحسن بن علي حجته، وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وأن الموت حق، وأن ناكرا ونكيرا حق، وأشهد أن النشر حق والبعث حق، وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق، يا مولاي شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم، فاشهد على ما أشهدتك علي، وأنا ولي لك بريء من عدوك، فالحق ما رضيتموه والباطل ما أسخطتموه، والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه، فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
قبول باشه عزیزان شنونده، ممنونیم از همراهی و همدلیتون با برنامه‌های رادیو معارف که تا این لحظه با ما همراه بودید. خدمت شما عزیزان شنونده بگم که هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 5:36 خواهد بود، هنگام اذان صبح به افق مشهد مقدس 5:03 و هنگام اذان صبح به افق شهر شیراز 5:22 خواهد بود. ممنونیم از همراهیتون.
دل به عشق خدا یک داده، دل به عشق خدا یک داده، قطره ای را رهی به دریا ده، قطره ای را رهی به دریا ده. تا که از هر هوا بوتی سازی، تا که از هر هوا بوتی سازی، دل به عشق خدا یک داده، دل به عشق خدا یک داده. زاهدان را بهشت و حور و قصور، زاهدان را بهشت و حور و قصور، عاشقان را به شغان را به نزد خود جاده.
یک دم از من مرا رهایی بخش، رهایی بخش، رهایی بخش، از غم ما سوا نجاتم ده، نجاتم ده، نجاتم ده.
یک دم از من مرا رهایی بخش، رهایی بخش، رهایی بخش، از غم ما سوا نجاتم ده، نجاتم ده، نجاتم ده. از غم ما سوا نجاتم ده، نجاتم ده، نجاتم ده.
از خودی ای خدا نجاتم ده، نجاتم ده، زین محیط بلا نجاتم ده، نجاتم ده، نجاتم ده.
از خودی ای خدا
خدا نجاتم ده، نجاتم ده.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
میوزد نسیم عشق،
میوزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
قرآن هم جلوه تام خدای تعالی است، یعنی با همه اسماء و صفات تجلی کرده است و ولی الله اعظم و رسول اکرم را با اون اشراق هایی که ما ازش اطلاع نداریم و با همه اسما و صفات محقق کرده است و همینطور ولی الله اکرم، حضرت صادق و سایر ائمه را. لکن معرف ایشون خود کتاب الهی است، یعنی هر کس هر چند در این کتاب مقدس دقت کند و توجه داشته باشد بیشتر مطلع می شد که آورنده او کیست و چه جور آدمی است. قرآن یک سفره است که انداخته شده است برای همه طبقات، یعنی یک زبانی دارد که اون زبان هم زبان عامه مردم است و هم زبان فلاسفه است و هم زبان عرفای اصطلاحی است و هم زبان اهل معرفت به حسب واقع. در این کتاب شریف مسائلی هست که مهمش مسائل معنوی است و رسول اکرم و سایر انبیا نیامدند که اینجا حکومت تأسیس کنند، مقصد اعلی این نیست، نیامدند که اینجا عدالت ایجاد کنند، اون هم مقصد اعلی نیست، یا همه مقدمه است. تمام زحمت ها که اینها کشیدند، چه از حضرت نوح گرفته، از حضرت ابراهیم گرفته تا آمده است اینجا رسول اکرم رسیده است، تمام مشقت هایی که کشیدند و کارهایی کردن مقدمه یک مطلب است و او معرفی ذات مقدس حق.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود.